یه صورت بگیره، در اینی که هین اینکه انسان ایمان داره، ممکنه یه شیشه خورده هایی در دلش باشه، این شیشه خورده ها با همین کارا پاک میشه. ممکنه بله. من یه مقدار یه نمی در دلم محبت به دنیا داشته باشم، طبیعی هم هستا، خب دنیاست دیگه، انسان داره براش زحمت میکشه، تو این دنیا زحمت میکشه، با تلاش و کوشش این مال رو به دست میاره، یه حالت طبیعیه که انسانی مداد دلبستگی داشته باشه، ولی دلبستگی که بخواد در مقابل فرامین خدا و اهل بیت قرار بگیره خطرناکه. آره. یه وقتی انسان نیاز داره این مال رو انفاق کنه و اونجا این کار انجام نده، این خیلی خطرناکه. ببینید وقتی اهل بیت رو اسرا رو وارد شام میخواستن بکنن، جلوی دروازه ساعات امام زین العابدین سهل ساعدی رو دیدن، فرمودن پول دستت هست؟ گفت بله. حضرت فرمودن پول رو بدید به نیزه دارها که سرها رو از ما جدا کنن، نگاه ها به سرها معطوف بشه از اهل حرم ما. ببینید اونجا واجب نبود این پول رو پرداخت بکنه، واجب بود؟ نه، ولی انفاق کرد این رو در مسیر حمایت از اهل بیت علیه مصطفی و سلام. خیلی جمله قشنگی فرمودید و مثال قشنگی. همین اربعین رو نگاه بکنید، وقتی دوستان از اینجا مشرف میشن به مشاهد مشرفه در عراق، هم در داخل کشور عزیزانی که توی مسیر هستن موکب میزنن در داخل، هم در کشور عراق. من یه صحنه دیدم خیلی برام جالب بود حاج حمید آقا، یه پیرزن یه بسته خلال دندون گرفته بود، خب ازش مصاحبه کردن، گفتن ما در این، گفت من هیچ چی نداشتم تو خونه، نه پولی نه سرمایه نه چیزی که بتونم کاری بکنم، ولی یه بسته خلال دندون داشتم، گفتم شاید اینم به درد زائر سید الشهدا بخوره، اومدم جلو همین رو بدم. خب ببینید تمام سرمایه این پیرزن یه بسته خلال دندون بود، چیز دیگه ای نبود، همه اون سرمایه رو با اخلاص و دستش گرفت آورد در مقابل زائر سید شد. گاهی قابل میونه دیگه بچه یه بسته دستمال کلینکس میاره، یه بسته دستمال کلینکس صد برگی میاره اونجا زائر استفاده کنه، ولی اون فضای انفاق رو در روح خودش تعالی میده، رشد میده. لذا این از آثار افراد با ایمان، انسانی که اهل ایمان باشه در زندگیش حتما انفاق تبلور پیدا میکنه. بله. ولی اگر مدعی ایمان باشیم و انفاق در زندگیمون تبلور نداشته باشه، معلوم سطح ایمان هنوز اوج نگرفته.
یه جایی دیدم آیه اخوی عزیزی چنین تعبیری، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
بله.
این اولیاء الهی خوف ندارن، ترس ندارن. بعد از یه طرف میبینیم اینجا هم خدا برای انفاق کنندگان به کار برده، یعنی بله. گفته اگه انفاق میکنید خوف و ترس ندارید. میتونیم بگیم که یه برداشت بکنیم از قرار دادن این دوتا جمله کنار هم دیگه که
بله یقینا مرتبط،
اگه انفاق بکنی میتونی به مقام اولیاء اللهی برسی.
بله، اصلا کار اولیاء خدا همینه، چون از دنیا دل کندن، با تمام این که دنیا هم تو دستشون ها، بعضی از افرادی که در کنار اهل بیت آدم های سرمایه‌دار بودن. ببینید شما وقتی ما تو روایت داریم که اسلام، از اسلام چیزی باقی نمیمون یا اسلام روش نمیکرد مگر با شمشیر امیرالمومنین و سرمایه جناب خدیجه. خب جناب خدیجه سلام الله علیها از اولیاء الهی بودن، نزد خدا ارزش و مقام عظیمی داشتن، فوق العاده عظیم. تمام سرمایش رو 80,000 بار شتر برای او تجارت میکردن، چقدر افراد در اختیار او بودن برای تجارتش، همه اینها برای رشد و نمو اسلام هزینه شد. بنده. هیچی برای خودشون. روز آخر هم که از دنیا میرفتن فرمودن که من کفن ندارم، یعنی پولی نداشتم که کفنی بخرم، به پیغمبر از طرف من بگید که من رو داخل عبای خودشون بگذارن.
رحمت خدا بر او بار.
رحمت خدا بر جناب خدیجه سلام الله علیها. اونقدر این بانو عظیم و شأنی که هر بار جبرئیل وحی می‌خواستن نازل کنن می اومدن پیش پیغمبر می‌فرمودن که خدا به جناب خدیجه سلام رسوندن و این آیه رو بر شما نازل کرد.
بله بسیار خوب. خیلی ممنون آقای اخوی عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی. باید خداحافظی بکنیم آقای اخوی باهاتون تا ان شاءالله فردا که باز هم در خدمت
خدا.
من میخوام خیلی کوتاه یه سوال بپرسم، در یک جمله بهم جواب بدید. به نظر شما الان امروز توی این شرایطی که ما داریم، نظر شخصیتون رو میخوام بدونم، بهترین انفاق چیه؟ آیا میتونیم یه بهترین بگیم یا نه جمله معروفی که برای هر کس فرق میکنه پاسخشه؟
به نظرم نمیشه تعیین کرد بهترین انفاق، چون یک بخشی از جامعه ما درگیر فقره، یک بخشی از کم هم نیستن متاسفانه، حالا به خاطر وضعیت اقتصادی که ایجاد شده. و اگر بتونیم این وضعیت فقر رو ما سر و سامان بدیم، ایمان در وجود انسانهایی که دو وادی فقر افتادن متبلور میشه به مرور. پیغمبر فرمودن میترسم از فقر بر جناب ابی ذر، چون اگر فقر از یک در بیاد از ایمان از در دیگه خارج میشه. ولی در همه صورت یه وقتی هم فقر، فقر فکری و فرهنگی است.
بله
در هر دو صورت انشالله بشه کارهایی رو کرد به فضل الهی، به لطف اهل بیت. استمداد میخواد، توسل میخواد، توکل میخواد.
خیلی عالی، سپاسگزارم.
سلامت
دستون دادن خواهش لطف فرمودی. سپاسگزار با شما، خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. ساعت 10:35 دقیقه است. دوستان خوب شنونده، بعضی از اتفاقا هست به آدم آرامش میده، حس خوب میده. محمد جواد آبدینی و قرار آرامش. آماده است بچه ها پخش کنیم؟ آیات رو باید بشنویم توی قرار آرامش، بریم آیات قرآنیمون رو بشنویم. محمد جواد توی یه کار خوب انشالله با ما همراه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون.
و کسانی که برای انکار و ابطال آیات ما تلاش می کنند و می پندارند از چنگ قدرت ما فرار خواهند کرد، در عذاب الهی احضار می شوند.
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین.
بگو پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می بخشد و برای هر کس بخواهد تنگ و محدود می سازد، و هر چیزی را در راه او انفاق کنید عوض آن را می دهد و جای آن را پر می کند، و او بهترین روزی دهندگان است.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله.
انشالله که قرآن بدقی راهتون باشه. آیات 38 و 39 سوره مبارکه سبع رو شنیدیم.
الله یا حنان، الله یا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، همچنان با صبح روشن در خدمتون هستیم. این جمله چقدر قشنگه: و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. حجت الاسلام و المسلمین، آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان خوب برنامه صبح روشن. علامه تهرانی از قول یکی از رفقاش درباره مرحوم آیت الله قاضی، عارف بزرگ و استاد اخلاق علامه طباطبایی تعریف میکنه که یه روز به دکان سبزی فروشی رفته بودم، دیدم مرحوم قاضی کاهوهای پلاسیده رو جدا کرد و خرید و زیر عبا گرفت و راه افتاد. من که اون موقع طلبه جوانی بودم دنبالش رفتم و سلام علیکی، و بعد پرسیدم آقا ببخشید من حواسم به شما بود، شما این کاهوهای به درد نخور رو چرا گرفتید؟ فرمود مرحوم عطالله قاضی به من یه نگاهی کرد و گفت آقا جان من، این مرد فروشنده آدم فقیر و آبرومندیه، من میخوام کمکش کنم، ولی نه طوری که عزت و آبروش از بین بره یا عادت کنه به مجانی گرفتن. نکته ها: اگه انفاق یا پمال ماشیه. دو، شیعه واقعی که باشی یادت میمونه که مولای تو هم از لای در نیمباز انفاق میکرد. سه، همین ظرافت ها و کیاست هاست که آدم رو بالا میبره. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله 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 الله. سبحان الله الله الله
خیلی ممنونم از این که با ما همچنان همراه هستید. سوال برنامه‌مون اینه، به ما بگید چرا برخی از ماها بی توجه میشیم نسبت به نیازهای اطرافیانمون. خانم خلیلیان از اصفهان گفتن کسایی که انفاق نمی‌کنن دینداریشون ضعیفه و نسبت به آخرت غافل هستن. شما 917-28-43 هم گفته اونایی که انفاق نمی‌کنن وجدان ندارن یا وجدان ضعیفی دارند، به فکر خودشونن همش. اینم هست. بعضیتون هم سوال مطرح کردید، گفتید از آقای اخوی بپرسید. الان پیامکتون به دست ما رسیده، انشالله فردا سوال مطرح خواهیم کرد. مثلا گفتید که بپرسید آقای کسی که مشکل مالی فرزندش رو حل بکنه اینم انفاق حساب میشه یا تکلیف. حالا انشالله مطرح خواهیم کرد. سپاسگزار. دستتون در نکنه، در ادامه برنامه بریم همراه بشیم. الان دیگه با محمد جواد آبدینی، صداشو که آدم میشنوه یاد یه کار خوب میافته.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن، وقتتون بخیر باشه. با بخش یه کار خوب در خدمت شما هستم. ممنون که منو توی این بخش همراهی میکنید. همونطوری که همه ما میدونیم کار خیر توی حوزه های مختلفی انجام میشه و خیرین با توجه به علاقمندی و باورهای خودشون توی اون فضایی که مد نظرشون هست وارد میشند و خدمت رسانی میکنن. قشنگی کارم همینه که دامنه یک کار خوب اونقدر وسیعه که فقط کافیه ما راجع به یک کار خوب فکر کنیم. اون وقته که از همون ابتدا میتونیم شیرینی و بزرگی کار خودمون رو حس کنیم. امروز میخوایم از این لذت حرف بزنیم، لذتی که عده‌ای از خیرین با انجام یک کار خوب اون را چشیدن، اما این بار در حوزه مدرسه سازی.
هیچ تجارتی از تجارت با خدا بالاتر نیست. فقط میتونم بگم خدایا هزار بار شکر، منت سرم گذاشت تو این همه بنده هایی که داره دست منو گرفت.
خیلی احساس داشت، یعنی امیدوارم دست ما رو بگیره.
مدرسه سازی بهترین باقی الصلاحاتی هست که میتونه برای کشور عزیز جمهوری اسلامی ایران ما افتخار بیاورد.
همگان ازش استفاده میکنن، یعنی کاربرد همگی رو داره، یعنی شخصی نیست. این باعث میشه که دائما مدرسه، خب بالاخره میان بچه ها، دانش آموزا میان و میرن و تا زمانی که این مدرسه پا بر جا هست این ثواب دائمی به اونها میرسه. پدرم میگفت همین که یه اسم خدا رو یاد بگیرن توی این مدرسه برای ما کافیه.
همین احساس خوبی که من دارم خودش بهترین چیزه و من فکر میکنم یه عزتی به من داده این مدرسه سازی، یه عزتی به من داده.
این کار باعث شد واقعا من آرامش پیدا کردم. حقیقتا میگم تا قبل از این کار من نمیتونستم مرگ مادرم رو بپذیرم، ولی این کار انگار واقعا روح ایشون در اونجا داره برای من تداعی میشه.
یه جمله‌ای که یکی از خیرین به درستی به اون اشاره کرد، آرامشیه که بعد از انجام یک کار خوب سراغ آدم میاد. حتما شما شنونده عزیز همین آرامش رو تجربه کردید. حتما بعد از انجام اون خدا رو شکر کردید و از اینکه واسطه خیر شدید خوشحال شدید. خوبی و محبت کردن جزء غرایز انسانه که دوست داره به هم نوعش کمک کنه و اونا خوشحال کنه. حالا توی حوزه مدرسه سازی که با آموزش و پرورش انسانها مواجه هستیم، این موضوع جلوه بیشتری پیدا میکنه.
واقعا مدرسه جایی که محل علم و آگاهی و روش و تفکره و هر جامعه هم که علم و آگاهی باشه روش بده کنه، هم فقر از بین میره، هم فرهنگ روش پیدا میکنه. الان جوامع بشری که شما بررسی میکنید هر کدومشون که روش کردن جزء کشورهای توسعه یافته هستن پایشون رو آموزش پرورشه.
گاهی اوقات خیرین که خودشون پیش قدم میشن برای یه کار خیر و طبیعتاً باید روال اداری رو طی بکنند، از پیچ و خمی که توی این مسیر هست گلایه میکنن و واقعاً اونها رو خسته و کلافه میکنه. اما تنها چیزی که میتونه دلگرمشون کنه هدفیه که کارشون رو بر مبنای اون آغاز کردن.
یه خورده خسته شده بودم از بعضی روال و بعضی کاروبار اداریش، به دختر یمود گفت امو الله کلنگم برامون درست میکنی؟ یعنی خستگیم در رفت، ذوق کردم، شوق کردم، لذت بردم که زودتر حیاتشو بسازم که اگه مدرسم راه نیفتاد بازم بچه ها بیان تو حیات بازی کنن.
باور کنین این احساس توصیفی نیست، بلکن اصلا یک حالیتی که من فکر کنم روی زمین قرار ندارم، ضمن این که همه اون بچه ها رو بچه های خودم میبینم و خیلی خوشحالم که هزاران بچه رو خودم به من هدایت کرد.
امروز را برایم بساز، فردا رو خودم خواهم ساخت. یعنی واقعا این جوان ها، این بچه ها کسانی هستن که از رئیس جمهوری مملکت گرفته تا وکیل و وزرا و کارمند و کاسب و غیر کاسب، همه از همین مدارس اومدن بیرون و ما اگر کمک کنیم یه امروزی براشون با یک هزینه کم براشون بسازیم، اینا آینده سازای مملکت خواهم بود و الحمدلله نشون دادن که این مملکت پر از رویش های خوبه.
عاشق ایرانم، عاشق فرهنگمونم و عاشق بچه های مملکتمونم و چون خودم معلم بودم میدونم که باید این کارو بکنم.
خیلی زیباست احساساتی که ساخته بشه، این انشالله بچه ها سرانجام بشن، دکتر بشن، مهندس بشن، برای ما یه دنیاست.
چقدر حرفهای از دل برآمده که لاجرم بر دل می نشینه، چقدر زیبایی و یکدلی که انسان می تونه همه را یک جا ببینه و درک بکنه. فقط کافیه همین الان به یه کار خوب فکر کنیم تا این همه حس خوب و اطرافمون ببینیم. ممنون که با من تو این بخش همراه بودید. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم محمد جواد عابدینی عزیز، دستش درد نکنه. اما در ادامه که تقریبا 4-5 دقیقه از برنامه صبح روشن یک شنبه باقی مونده، میخوام گفتگو بکنم با مهمان عزیزی که برخی از شما اسم ایشون رو شنیدید، تخصص ایشون رو هم میدونید. بچه ها ارتباطتون برقرار شده یه جلالی؟ بله ارتباطتون برقرار هست. گفتگو میکنم با جناب مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی. آیه مومن نسب سلام علیکم، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به صبح روشن یک شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و هم شنوندگان همیشه حماس آفرین رادیو معارف وقت بخیر میگم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آیه مومن نسب، توی این بخش ما دوست داریم یه سری آموزش هایی در واقع از زبان شما که کارشناس این فضا هستید به ما بدید، سواد در واقع فضای مجازیمون افزایش پیدا بکنه. بعد در قالب حالا یه سری اتفاق ها که مثلا این که الان اخیراً خیلی سر و صدا کرد دستگیری مدیر کانال آمد نیوز رولای زم، که یه اتفاق افتاد دیگه، در فضای مجازی افتاد، بعد ایشون خیلی راحت یه سری دروغایی میزد، بعضی هم باور میکردن. چی بله. میشه که تو این فضا یه نفر میاد راحت دروغ میگه، بقیه هم باور میکنن، چی کار باید کرد؟
اتفاقا من یه مقاله نوشتم با عنوان زمسازها مهمترند. اینا اگر دوستان در آقا مدن بخونن،
زمسازها مهمترند. بله بله.
خب. اونایی که امثال این افراد رو میسازن و اون بسترهایی که امثال این ویروس ها درش رشد میکنن در ظاهر خب مهمتر هست، چون این بستر هنوز مستعد ساخت امثال این افراد هست. حتی خدمتون که من اولا خب خوبه این مسئلهی که مطرح کردیم و تشکر ویژه بکنیم از پاسداران انقلاب اسلامی که ثابت کردن در هوا، فضا، زمین، اطلاعاتی و همه عرصه ها به واقع همون مستطعتون به قوه هستن. انشاءالله در فضای مجازی هم این اتفاق بیفته همجور که حضرت آقا اشاره فرمودن. ما پدیده ای داریم به نام دروغ در فضای مجازی که متاسفانه به سادگی این بستر به حرفهای دروغ و کذب کمک میکنه. ما در برنامه قبلی هم اشاره کردیم چند، چون خیلی وقت کم هست من خیلی سریع بگم بفهم. چند عامل باعث میشه امثال این ویروس ها رشد پیدا بکنن. ویروس دروغگویی رو که اگر یه ویروس بدون یا افراد دروغگو در فضای مجازی خوب دیده بشن، یکی این که بستری که وجود داره بستری نظارت پذیر و قانون پذیر متاسفانه نیست. امثال تلگرام، اینستاگرام، امثال این نرم‌افزارهایی هستند که به راحتی میشه درش هر دروغی رو گفت و به شدت منتشر بشه و اون کسایی که دروغ گفتن حتی بعدن شناسایی نشن یا اگر شناسایی بشن قابل پیگرد نباشن، مثل همین آقا که چند سال هر چه دلش خواست گفت و هر مشکل مردم رو در واقع آرامش مردم رو گرفت و بعد از چند سال بالاخره به دام قانون افتاد و همچنان خب افرادی که دوربر این بودن دارن فعالیت میکنن و کانال های به مراتب حتی ممکنه بدتر از این هم هنوز فعال هستن. خب طبیعتاً این بستر یکی از بسترهای دمسازه به تعبیر خود بنده. از طرف خدمتتون نکته بعد اینی که مردم تا وقتی سواد فضای مجازشون کامل نشه و در رابطه با مطلبی که میگیرن تحقیق نکنن و به سادگی اون رو منتشر بکنن، با امثال این افراد یک بستر مناسبی دارن برای که رشد پیدا بکنن. ما باید در واقع این رو در مردم جا بندازیم که وقتی با کسی در مورد کسی صحبت میشه یا محتوایی رو میبینید این رو سریع منتشر نکنید، یه تحقیق کوچیک یه اندکی فکر و بعد اون به انتشارش کمک بکنید، یا اگر کسی چیزی گفت حرف بدی زد نرید اون رو دنبال بکنید، وقتی دنبالش میکنید دارید در واقع این رو تحریک و تشویق میکنید و رشدش میدید و همین رشد این ممکنه بعدها آسیب‌های جدی رو دامنگیر خود شما بکنه.
یعنی مردم نرن مثلا توی چنین کانالی عضو بشن و دنبال بکنن؟
خب طبیعتا اینجوریه، من این آمار رو خوندم، میگه 68% دنبال کنندگان کانال های ضد انقلاب رو انقلابی ها تشکیل میدن. خب برادر من، خواهر من، شما وقتی رفتی اونجا دیگه کانال رو دنبال میکنی به تعبیر خودت میخوای بفهمی چه خبره، همین حضور و اجتماع شما در اون کانال باعث میشه ممبر و ویوش افزایش پیدا بکنه و این رشد پیدا بکنه. همین رشد حتما همین دنیا همون دنیا باید پاسخش رو بدیم. خب از طرف خدمتتون که از سمت دیگه عواملی مثلا فرض کنید ما زیرساخت‌های مخابراتیمون رو در اختیار رشد این افراد قرار دادیم، مثلا وزارت ارتباطات الان باید پاسخگو باشه که چرا با رشد ویروس این شکلی نمیتونه برخورد بکنه و بعد باید یک عملیات فیزیکی پرهزینه‌ای مثلا برای کشور انجام بشه تا بتونیم امثال اینها رو بازداشت بکنن و باشون برخورد بکنن. پس ببینید یه بحثش بسترهای رشد افراد این گونه افراده، یه بخش دیگه که یه بخش از این بسترها در پایین بودن سواد فضای مجازی مردمه، یه بخش دیگه کنترل نشدن فضا هست و رها شدن فضا هست، یه بخش دیگه از طرف خدمتون که این دغدغه هایی که هدفمند نیست به یعنی افراد دغدغه مندی که ما یه روایت داریم میفرماد که الباطلو یموتو به ترک ذکره، یعنی باطل میمیره اگر تو یادش نکنی. خب ما ایم که بعضی وقتا باطل رو رشد میدیم، مثلا یه مطلبی میاد به سرعت شروع میکنه پخش کردن، چه به نفعش چه لحچه علیهش، داریم در واقع این باطل رو رشدش میدیم. خود همین کانال آمد نیوز شاید حدود 17 بار علیه بنده مطلب نوشت، اصلا من توش عضو نبودم، دیگرانی برای من میفرستادن میگفتن بهش جواب بده، میگفتم من جواب بدم در واقع دارم رشدش میدم، یه کسی یه جایی حرفی زده ببخشید مزخرفی گفته من نباید که طبیعتا برای اون وقت بگذارم.
آقای مومن اصف 3 ثانیه فرصت داریم.
بله بله، من یه جنبندی خیلی کوتاه بکنم. پس ما هم زمها مهمن، هم مهمتر از اونها زمسازها هستن، یعنی بسترهایی که امثال این افراد درش رشد میکنن و ما از آن فرصت خوبیه که بشینیم فکر بکنیم ببینیم چه عواملی باعث رشد امثال این ویروس ها در فضای مجازی میشه.
خیلی ممنونم آیه روله مومن نسب، کارشناس فضای مجازی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید عالی،
خدا نگهدار شما. دوستان خدا. عزیز خدا نگهدار تا فردا و ساعت 9:30 صبح. یا علی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان الله آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی
روزتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف و خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه صبح روشن. در کنار شما بزرگواران هستیم و پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو کلام امام تا لحظات دیگه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. 11 با اخبار معارفی شما رو همراهی خواهیم کرد. 11 و 15 دقیقه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه و 11:35 دقیقه تا آسمان ویژه اذان ظهر تقدیم خواهد شد که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 11:51 دقیقه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که تا پایان این بخش همراه ما باشید. کلام امام به مدت 4 دقیقه تقدیمتون میشه و 23:55 دقیقه امشب هم تکرارش پخش خواهد شد.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق پر شد از شمیم عشق
کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
مجرد این که آقایان در یک مجلسی یا در مجالسی بنشینند و پیش خودشون نطق کنند و چیز بنویسند این کافی نیست، خوب است ولی کافی نیست. باید این مسئله در اسلام در همه ممالک اسلامی پخش بشد، مطالب ایران پخش بشد در مقابل همه بلندگوهایی که الان از اسلام ترسیدند و میبینند که ایران میخواهد که اسلام را در خود و در سایر بلاد اسلامی عرضه کند و ترویج کند. در مقابل همه بوق‌ها که ایران را می‌کوبند و همه گویندگان که ایران را اسلامی نمی‌دانند و ایران را مملکت اختناق می‌دانند، مملکت آدمکشی می‌دانند، مملکتی می‌دانند که بچه‌ها را می‌کشند و زن‌های آبستن را، و این نیست جز این که از ایران ترسیدند و میخوان ایران را بکوبند پیش مسلمین، ائمه جمعه ها که در همه بلاد هستند و تشریف آوردن اینجا و اوضاع ایران را دیدند و امید است که به بعضی از بلاد دیگر هم سفر کنند و اگر چنانچه سفر کنند به خوزستان و اون همه جنایاتی که امریکا در خوزستان کرده است و اون همه جنایاتی که عمال امریکا در بلاد عرب نشین ایران کرده است به اسم عجم، ببینند آقایان و ببینند که طرز تفکر اون آخوندهای درباری چیست و طرز تفکر اون سلاطین جور چیست. باید عمل کرد، گفتار تنها فایده ندارد، عمل لازم است. مسلمین باید در میدان بیان، در صحنه بیان، علمای اسلام باید در صحنه بیان، همون طوری که علمای کشور ما آمدند و نتیجه گرفتند. باید مسلمین را اونها در صحنه بیارند، باید با تبلیغات مسلمین را در صحنه نبرد بیارند که دست عمال دولت‌های بزرگ را کوتاه کنند یا اونها را خاضع کنند در مقابل اسلام.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود.